بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با عصر در خدمت دوستان برای حق بارد و با اجازه همه مسئول و آزمان تعطیلی دوران اخیر زیاد بود. سه‌شنبه قبل تعطیل بود، سه‌شنبه آینده تعطیل هست و این مدار واقع میفته و یه آسیب نسبی به تسلسل بحث میزن. پس خیلی بحث کیفی نیست، اما اگر تسلسلش نیست که مرتب میشه که باش برخورد کرد، روش فعال شد و مندش کرد و به یک دست به ایدشان را رسید. به نام همراه یادگر گردن پروژه یا پروسه رو تعریف کنیم و داخلش بشیم، تعهد کرده و موظف هستش که با ما همراهی کنه به شرط و با شروط ها بحث رو آغاز میکنیم. من رفیان رحموش های با پروش ها با تأکید من با پروش ها هستم. نشست 19 هم هستیم، یکی بگیم دو تا پیده 20 هم باشد. عنوان بس تحقیل ماست داشته ها و کارکرکای او. یکی از کارکرکای او دیده استراتژی کشمستن که خدا امروز فکری میکنیم تا یکی به جلسه بعد بحث خدا استراتژیست ببینیم که خدا استراتژیک فکر میکنه یا نه، خدا استراتژیست هست یا نه و اهل افق و چشمنداز هست یا نه. اگر پاسخ مثبته ما چطور بتونیم کمبودهای بی افقی، بی چشمندازی و بی برنامه ای رو اون رو با اتکاب رو جبران کنیم. سه‌شنبه 29 بهمن 87 هست. مجموعه بحث ها اصطلاح انگیزه و محرکش این هستش که دری هستش که ادعا میشه اگر که در قلبابش کنید به اون رو باز میشه و باز شدن مرادت هستش با امکان افشانی، فرصت آفرینی و انرژی گرفتن به قصد ایفای نقش در عرصه مبسوط هستی. پرانتز همیشه باز ضرورت رابطه صافدلانه مستمر همگاهی و استدلالی با فصل اول 13 نشست رو در بر گرفت. در 13 نشست به طور خلاصه سعی کردیم که وضع موجود خودمون رو درک کنیم. مقدمتا ادراکی و اشرافی لازم هست به نقطه موجودی. بعد از اون سعی کردیم از نقطه موجود خارج بشیم، درش اتراق نکنیم، منزل گزینی نکنیم، پایندی طلب پیش کنیم. برای خروج نیاز به متد داشتیم، از متد به نمونه ضرورتا باید راه پیدا میکردیم، از نمونه به یک الگو که آیا نمونه قابل تحقق هست یا نه، از الگو تا آستانه. موقعیت خودمون رو سعی کردیم در یک دو جلسه نخست درک کنیم. خودمون حاکمیت مستقر 30 ساله، نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی و نهایتا نسل نوعی که گوی تاریخ به عهده‌اش سپرده شده که همه منتظرن ببینن چه میکنه. از مجموعه ادراکات به این رسیدیم که دارای بحران هستیم در رابطه با جایگاه خدا در هستی و به ویژه در رابطه با نوع مناسباتی که با اون میتونیم برقرار کنیم. از این وضعیت بحرانی به این نتیجه رسیدیم که خیلی عضو فعال هستی نیستیم و از هستی خارج شدیم. برای خروج از وضعیت ضرورتا میباید که مجهز بشیم متدی، تئوری، روشی. برای یافتن متد و روش و تئوری در جستجوی انواع پیش از خودمون برآمدیم. انسانهای بحراندار رو چه روشی خارج شدن از دورانی بحرانی و سرگشتگی و جستجوی دیگه بیان کردیم در تألیف او در کتاب آخر که انشاء و تألیف اوست. به یک متد اصطلاح واسط رسیدیم از انسانهای مقابل خودمون و خودمون و متد او. برای اصطلاح درک این که این متد قابل تحقق هست یک نمونه رو بررسی کردیم، یک نمونه انسانی که پیچیدگی نداشت در یک روند طولانی تحقق پیدا کرده بود. اون متد متد ابراهیم. از متد و نمونهش اومدیم به یک الگو رسیدیم، الگویی که تجربه شده بود و فرادورانی است، ربطی به دوران مقابل مدرن و میان مدرن و سنتی و مقابل مدرن نداره، فرادورانی است، شدنی است و حال که مجلس شده به یک متد نسبی و یک نمونه تحققی و یک الگوی قابل تکرار و رسید او به آستانه آستانه ای که او هفته و چند بار در کتاب ادعا کرده که مرا فرا بخوانید و نوعی واقع بکشایید تا بتونید با هم روابط نزدیکتر و کیفیتر و تحصیل محصولتر فراهم کنید. اما در آستانه با بکشا ما میباید که به یک سکوی اعتماد بخشی دستیابی پیدا کرده. اون سکو بخشش خود ما هستیم و بخشش او. آیا روی سکوی میتونیم بیستیم که بشه به او با عنوان یک نقطه اتکا اعتماد کرد؟ و بخش دوم این هستش که آیا ما با این نقطه اتکا که اگر قابل اعتماد باشه میخواهیم استراتژی برخورد کنیم یا مناسبتی و موردی و تاکتیکی؟ این سیرها رو جزایی هستیم همچنون که دوستانیم قبلا بودن مستظر هستن. از این مجموعه از متد ابراهیم و اونچه که خودمون یافتیم رسیدیم به این که اگر بخوایم با اون یک رابطه تنگاتنگ به هم سرشته تعریف شده قانونمند و دوسویه برقرار بکنیم، بنا به نظر خودش باید اون رو مبنا بگیریم، او رو نزدیک دست فرض کنیم، مناسبات دو جانبه با او برقرار کنیم، امکانات و فرصتهایی رو که در اختیار ما قرار میده ازش اندازه استفاده رو بکنیم، آدرس امکان آفرین و فرصت بخش رو همیشه در ذهن داشته باشیم، با این منشأ رابطه رفاقتی و شفاف و غیر پیچیده و ساختمانه برقرار کنیم، او رو در سیرها و روندها و در طرحامون فرا بخوانیم، او اهل رهنمونی استراتژیکه و این مجموعه برای ما یک خوشی سرمایه نیست. به عبارت دیگه او به ما میگه که من را مبنا بگیرید، ایمان بیاورید. به محمد میگه اگر از تو پرسند کجایم، او در همین نزدیکی نزدیک نزدیک فرای میخوانید، ایجابگرتان خواهم بود، با تون سلیه برخورد میکنم، ایجابی برخورد میکنم، داده های ما امکان فرض کنید، به کار بزنید، دهنده امکان را در ذهن و بر لب یاد آورید، برادرانه پیش آورید، سلام و سرسری بگذارید، به پروژه های تان دعوت هم کنید، رهنشان خواهم بود. این همه نزدیکی و همکاری و رهنشانی دلخوشی کیفی و سرمایه‌ای برای ماست. دکه ایست که اگر باز شدن تعطیل بردار نیست. اما ما از این زنجیره در پیچه هستیم و از او چه طلب میکنیم؟ مقدمتا خلأ درون ما رو پر کنه، در مسیرها با ما بیاد و در پروژه هایی که برای خودمون و برای پیرامونمون تعریف میکنیم توسط خودمون یا با مشارکت دیگران. پس کار کرده بود برای ما آرامدهی، آرامبخشی، رفیق‌داری و شریک پروژه‌ای خواهد. اما بحث پیش رو داشته‌های اون و کار کرده‌های اون هست. ما متدی که بهش دست رو ببینیم این سه ساعت داشت. سطح اول پیشا تبین بود، سطح روحون تبین بود و سطح سوم هم حساب تبین بود. در پیشا تبین به این رسیدیم که میباید تبدیل‌های سنتی رو روحون تغییر بدیم. ما با یک دید صرف آخرتگرا داریم دنیا سیر نمی کنیم. این دنیا قبرستان ما نیست، پایگرد موقت نیست. با وقتی هستیم دو زندگی می کنیم، اهل دخلیم، اهل تصرفیم، اهل تغییریم، اهل دگرگونی هستیم. و همین که بالاخره در این همه پروژه هایی که این همه تعریف شده ما هم بتوانیم پروژه یکی هستیم تعریف کنیم. بذار ضرورتاً می باید تقلیم رو تغییر بدیم و به یک دیدگاه جدید مجهز بشیم. دیدگاه جدید سه عنصر داشت. ما عضو هستیم، در این هستی سهم داریم، در این مملکت هم سهم داریم. سهم آبروگذاری نیست، به اسم ماست. ما یک فضایی را همچنان که اشغال میکنیم، یک فضای ایده هم اشغال میکنیم، یک فضای تحرک هم اشغال میکنیم و بخشی از هستی که ایران ماست به ما سپرده شده. ما در ایران صاحب حتی عضویت، سهم و نقش ایفاگرانه هستیم. بعد از این پیشنیاز اومدیم سراغ تبیین. تبیینی که خدا به ما توصیه کرد، ابراهیم به کار بست. امروز میبینیم که موسی هم اهل تبیینه و همه عناصری که در این هستی با او پروژه تعریف کردن، پیش آمدن و اجرا کردن، مقدمتا به یک تبیینی رسیدن از خودشون، از او و از هستی. ما برای اینکه به تبدیل برسیم آمدیم قدم اول رو از این شروع کردیم با موضوعی که خود بودن اختیار ما قرار داد در 60 سالی 120 تا 180 آل ایران که پاد شکست اوهان قلمه می شد او این پیشنهاد رو میده که در شرایط بحران میده این خودتون که یک مبنایی یا بین من که مبنای اصلی و مبسوط هستم حرکت کنید. این حرکت یک پیاده روی تفریحی عمله نیست، یک قدم زدن 13 دلارانه نیست، یک در حقیقت حرکت کیفی است که ذهنش فکر میشه، درزش انبار خواهی میشه، شیرازه کتاب از بین میشه، کف کفش ساییده میشه، در این کشاکش ها برها به چیزی خواهی رسید. ما داریم الان این کار رو کنیم، مبنای خودمون رو به مرور نسبی کردیم، بیدیم بحرانی است، ببینیم مبنای او چه برسی داره، شکوفانه یا بحران زده است، مثل ما شک زده است، یا از کمانیده و آرامش برخورد داده در این دینامیست میشه. در این تبدیل روی کردیم به داشته های او و کارکردهای او. در سه جلسه یا چهار جلسه گذشته خدای طراح مهندس رو عرف کردیم و خدای خالق. جلسه پیش رسیدیم به خدایی که افق داره، چشم انداز داره و دید استراتژیک رو با خودش تعمیل کنه. خب در این پیجوری و تدریب ما با چهار مغز مواجهیم و یک نمش مغز به این مفهوم که این چهار دو گزینه ما هیچ کدومشون به اصطلاح حاشیه نیستن، همشون میانه ها هستن، میانه های مالی و سلطه های اصلی پروپیما. این چهار مغز هستی هست، تاریخ هست، ما هستیم و کتاب. حالا رابطه او که در پیش هستیم با این متون چه رابطه ایست؟ رابطه ای هستش که با سه تا از این متن‌ها، این متن هستی اول، متن ما سوم و متن کتاب آخر چهارم، از این چهار حوزه پروپیمان و سفره پرملاتی که پیش روی ما باز میشه او با سه تاش به اصطلاح همسرشته. هستی از او هست، حیات از او شکل میگیره و پایداری با او مفهوم پیدا میکنه، نسبتش با ما آفریدگار ماست، مربی ماست، معلم ماست، کمک‌کار ماست، منشأ انشاء کننده و تعریف کننده کتاب آخره و با حوزه تاریخ هم که محل تکاپو و دستمایه ها و شلل تخته های ما انسان هاست او با سنت‌هاش با این عرصه مواجه میشه. پس با سه عرصه که مقابل روی ماست که هم تدبیرش کنیم به سرشته است و تاریخ هم در سرشت هست با سنت‌های او. برای اینکه ما بیلی بحث مالشی بود دو تا کلید که همه جا کارا هست به هر دری میخوره در بحث طبیعی رو معرفی کرد، یکی اینکه طبیعت نشان است، یکی اینکه خودتون نشانه آفاق هم پست هم پست مایی و آفاق هم پیرامون ماست، یعنی خود ما یه مکنی کچی پیرامون هم کرانه ها، از خودمون و کرانه ها میتوانیم بحث رو پیگیری کنیم. روشی که به کار میبندیم برگیری از سه تا متنه که خیلی مطالعه نمیخواد، در هستی هستیم، ذهنمون رو فقط باید مرتب کنیم، در تاریخ بودیم و هنوز هستیم، نقش تاریخی به سهم خودمون ایفا میکنیم و انشاءالله خواهیم کرد، و در کتاب خودمون هم که بیش از همه قور و عمق داریم، در کتاب او هم میتوانیم رفت و برگشتی صورت بدیم. پس از سه تا از متنها هستی، تاریخ و خودمون بدون به اصطلاح برگزنی وارد میشیم، اما با کتاب آخر با این روش برخورد میکنیم که برگش بزنیم، آیات و گزاره های کیفیش رو بگزینیم، در به دریافتی داشته باشیم ازش و وقت گوشه بگیریم. با این روش که در کتاب آخر دقیق شیم، انتخاب بکنیم، میدان موضوعی نشانه ها و گزاره های متعلق رو بررسی بکنیم، شأن انتشار اونها رو مورد نظر قرار بدیم، از واژگان حامله هر کدوم از آیات و گزاره ها بارگیری بکنیم، تحلیل کیفی صورت بدیم و نهایتا در حد فهم خودمون به یک تحلیل برسیم. این نوع استفاده از کتاب نه لباس خاصی میخواد، نه لازم ما عضو طبقه خاصی باشیم و نه انحصاری کسی رو میپذیریم، در حد توان خودمون و در حد وزن و قد و میزان درک خودمون میتونید با این روش با هر کتابی ببینید کتاب برخورد کنید و در کنارش منابع کمکمند رو هم روش تدقیق به حد اولی بکنید، نهایتا به یک درد و دریافت برسید. هنوز تو مرور جلسه گذاشتیم به دلیل وقت بکنم و باز میکنم کنم و باشم تکشاری سریع کنم زودتر از این مرور عبور کنیم و بحث نموز برسیم. مرور داریم بر درک و دریافت ها. یکی از این درک و دریافت ها درک وجودی این درک خودم مستقل از کتاب آخر ما این رو درک میکنیم که هستی راه راهه، به این مفهوم که خدا خدای راهه، خدا همچنان که به قائمین بهای کیفی و استراتژیک نمیده و دینامیسدارها رو در سیر تاریخ برمیگزینه و بر اونها تأکید ویژه میکنه، خودش هم خدای نشستگان، خدای به پهلو خوابیدگان، خدای خمیازهشان نیست. خدا خدای راهه، در راه، در مسیر، با تدبیر، طی یک پروژه، طی شش مرحله و شش هنگام و شش گام جهان را آفرید. خدا خدای راهه، در راه به ما کمک خواهد کرد، نه در ایست. پیام‌هایی که از پیامداران خودش، چه پیامداران ارشد، چه پیامدارانی که شاید ما ندیدیمشون و نمی‌شناسیمشون و اونها هم صاحب خبر هستند، پیام‌هایی رو به اونها در حقیقت تحویل داده که اونها به ابناء بشر منتقل کنند که پیام راهه، چگونه می‌شود در راه دیگرگونی ایجاد کرد. کتابش کتاب راه، در راه مفهوم پیدا میکنه. مذهب هم راهی برای پیمودنه و انسان هم دونده و رونده و بالنده و فرواز کننده است. درک دیگری که ما داریم درک تجربیست که استراتژی که برسکتی جلسه گذاشته و این بوست و انشالله به جلسه آتی خواهد بود این هستش که استراتژی فن علم پیچیده نیست. ما هم میتوانیم استراتژی باشیم. استراتژی بودن فقط مربوط به استخوان درشت‌های تاریخ و ایدئولوژی سیاست و نظامی کبی نمیشه. ما هم در حق خودمون میتونیم برای خودمون کانه بودن و هرمون استراتژی تعریف کنیم که شامل ابزارهایی است که جلسه گذشته رو صحبت شد. اما این درک کلیدی است که این کلید از همون دوتا کلید طبیعت و خود ما به اصطلاح درش قابل گشایشه. این درک مشترک از تجربه باطنی خودمون هست و متن آخر که پروژه انسان توسط خدا از پروژه های اصلی و کلان اصلی است. از آدمی که خلق شد تا الان، از آدم سرسلسله تا ما که به اصطلاح فعلا تحسلسله بار هستیم و بعد از ما هم کسان کار دارن، ما جعل شدیم، یعنی خلقی شدیم کیفی، جعل شدیم که در زمین مستقر بشیم. زمین تمام و کمال در اختیار ما بوده، زمین رو به اصطلاح از وجوه مختلف سامان ببخشیم، فناگذاری کنیم، سبک و سیاق و روش و منش و سازه و با و با و با این جهان رو تغییر بدیم، نگذاریم کپک بزنه، نگذاریم فکرمون کپک بزنه، پیرامونمون کپک بزنه، خودمون کپک بزنه و پیش ببریم، به زیست بهتر فکر کنیم و جهان رو و خودمون رو بر بیافرازیم و اطلاع ببخشیم. پروژه انسان پروژه مشترک بین او و یاران او هست. یاران او تعریف شدن دروشستانان، کارمان رو اونها پیش میکشن و چه پیش برنده باشن، چه بدنه باشن، چه انگیزاننده باشن، بالاخره همه اینها دروشستانان. بذاری پروژه کلان و اصلی او تعریف کرده و ما هم زیر پروژه کلان و اصلی او که پروژه انسان و کره ارض هست، ما هم میتوانیم بی نهایت عرصه و حوزه به روی خودمون باز کنیم. نه او انحصار طلب هست که عرصه رو کامل به خودش اختصاص بده و نه ما دست پاچلوفتی هستیم که نتوانیم زیر او و با او و در کنار او پروژه تعریف بکنیم. به قول مولوی گر راه رو بی راه برد گوشایند، نه اگر عبد کار استراتژیک هستی این هستی الا ماشاءالله امکان در اختیار رو قرار خواهد و نیست شبی به هستیت بگرایند. نیست شبی یعنی در عینی که هستی دیگه نیستن، مثل در حقیقت حضور قیابی که تو جامعه ما داره میشه. 70 میلیون جمعیت اضافه هستن ولی تو حوزه های کیفی اونهایی که باید باشن وجود ندارن. حالا حوزه علم، اونجا تو حضور و غیاب خیلی کسی هست نمیگه، منظور و نیست شبیه به هستیت بگرایند، یعنی اگر به این هستی که هستی در واقع هم وجود داری ولی نخواهی در عرصه ها فعال بشی، باز امکان اینقدر هست انگیزه بیرونی و انگیزه بیرونی اینقدر تو رو در حقیقت سر پا میاره که به هستیت بگرایند و پس چلی نگنجیم در عالم، من اینکه اصلا نخواهی باشی، خودتو خستی حس کنی، ولی اگر خودتو خست حس کردی و نخواستی در این عالم باشی، عالم برای تو جایی نداره. مولانی به این هر که کیفی رسیده به این عالم هستندگانش آمدن ترک اجرا کنن، پروژه پیش ببرن، روند رو آغاز کنن. برای این که تو اینقدر خست باشی که نخواهی تو هیچ کدوم از این پروژه ها و پروسه ها داری، اینجا دیگه در این عالم نمی گنجی. آخر قشنگ تموم میکنه در این چهار بیتی، چهار مصرعی دو بیتی، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایم. در این صورت که نخواهی هست باشی، نخواهی از امکانات ویژه خلقت و هستی استفاده کنی و بخواهی در یک کنجی به قطع خسی یا اشغال کنی، در فرجام در پایان روند استراتژی خودت رو جلوی آینه تاریخ به نمایش میگذارن. اون تو بی تویی، تویی که استراتژ میتوانستی باشی، تویی که پیشبرنده میتوانستی باشی، خودت گوش حاشیه و بیرون از مرد رو انتخاب کردی و برگزیدی. آخرین مرور جلسه قبل این بودش که خب این کتاب آخر که الان داریم بررسیش میکنیم یک دوره روح استراتژیکی داره، به این مفهوم که هم جهانگرا هست هم فرجامگرا هست. فقط فرجامگرا نیست که کتاب مرگ و مرثیه و این ترس از آخرت نیست، جهانگرا هم هست، ضمناً فرجامگرا هم هست، دستمایگرا هست، دستمایه همین چیزایی که ما میپیچیم. زمان بچگی ما یه فضایی بود خیلی فوری هم دست میداد، اسمش دستپیچ بود، الان از دستپیچ ها نیست. اون لواش رو گذاشتن به رومن زور میشد، یه مایه هم میزدن وسطش، سریع میبستنش رو دست پیچ. الان خیلی بی کسی با دست کار نمی کنه، همه هم به فست بودن. این که دست پای گرام هست، این کتاب اندوزی گرام هست، مشاقلی گرام هست و اهل اقوام هم هست، هم نزدی بودیم و هم دور بودیم. حالا تو این کتاب ما از چند نشانه به دستمایه هایی از جنس بنمایه برخورد میکنیم. دفعه قبل عنوان شد او به ما در 67 انفال و هفته بود توجه استراتژیک میبخشه به پایان کار، پایان پروژه، پایان پروسه. به ما توصیه میکنه که فن اصلی فرقی کردن رو رعایت کنیم. به ما یاد میده و تذکر میده که عهد و میثاق استراتژیک با او رو رعایت کنیم. به ما توصیه میکنه اهل ذخیره سازی باشیم، اهل پیشفرستی باشیم، به سیلو فکر کنیم، به خورش کنونی و فعلی بسنده نکنیم، به انباشت‌های کیفی اندیشیم و نهایتاً ابزاری از اون بخوانیم که ورودمون به پروژه ها و پروسه ها و خروجمون به صدق و به کیفیت باشه. جلسه پیش اینها بررسی شد و نهایتاً که توصیه او به ما این استش که درک جوهر کنید که این جهان استراتژیک هست و شما هم عنصر استراتژیک هستید، لذا عناصر کیفی و درازها و ماندگار از من طلب کنید. در این مطالبه عهدتون رو که میخواهید پروژه رو پیش ببرید پاس بدارید، انباش کنید، سیلو تشکیل بدید، آغازگریتون و پایان بخشیتون به صدق باشه. در این صورت ردپایی از شما در هستی باقی خواهد ماند. حالا بحث این روز میشه. جلسه پیش شما حدود 12 آیه بررسی شدن نشانه های تکی یا زوجی یا مثلثی بودن. از این روز قرار شد بریم روی 1 تا 3 گزاره، گزاره هایی که در آیات پشت سر هم زنجیره مثلث سوره های طه و اعراف و شعرا تعریف شده. اما قبل از اون یک گریزی به وضعیت خودمون بزنیم، آنجا که در این بخش از هستی ما درش قرار داریم نگاهی بکنیم. این یک پرانتز ملی باز میکنیم، ایران ما و استراتژی که بعد دیوانده به این بحث امروز هم تو ایران ما واژه استراتژی عمر کوتاهی داره، یک باور اقلیتی است، اجتماعی نشده هنوز، پهن و پخش نشده، پاشان نیست، پخشان نیست، همه درکش نکردن، به عنوان یک دست ابزار و دست ابزار ازش استفاده نمیشه، بیشتر سر تاقچه ایست، ویترین ایست، کتابخانه ایست. آغازگری ها که در کشور ما کم نبودن در سده اخیر با نافرجامی های مواجه شدن چه در سده در نیم سده ادال خاص خودشون رو کنن و آغازگران در ضمن حرکتشون اتفاقی که افتاده خودشون طور به طور شدن در حد فاصل ورود و خروج. لذا به لحاظ تاریخی کشور ما با این معضلات استراتژی مواجه است. عمر واژه کوتاه، کمتر از 50 ساله، در نیمه دهه 40 واژه در ایران واقع شد توسط دو تا سازمان متأسیس در عرصه سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی، فدائیان و مجاهدین ادبیاتش رو واقع کردن. در عرصه برنامه‌های مسلم از درمان چهارم که اونم همزمان بود با تدارک مبارز مسلحانه در ایران سالهای 47 و 51 رو پوشش میداد، در سازمان برنامه این واژه به کار آمد و در ادبیات توسعه ایران واقع شد. به زمان پشت خیلی کوتاهه، حدوداً کمتر از 50 سال. این باور یک باور اقلیتی بوده از دیرباز تا الان. در حوزه اقتصاد و اجتماع از سال 1316 به آقای ابوالحسن اتحاج خیلی به شخصیت و جایگاهش در حاکمیت پهلوی اول و دوم نداریم، اما دوتا ویژگی داشت. دوتا ویژگی کردن در جامعه ما کنه خیلی دیگه بود و فکر دراز مدت داشت. پیگیریش هم این بس که از سال 1316 از زمان رضا شاه تا سال 1327 11 سال دلیل در پی برنامه مرکزی اقتصاد ایران و در برنامه اول دوم و سوم در حد فاصل 1327 تا 1334 مقدم چگونگی نقش اساسی داشت. او دید دراز مدت داشت و اهل پلان بود، اهل استراتژی، اهل برنامه. و در حوزه گروه ها فقط دو تا جریان بودن که توی ایران تو استراتژی تأکید کردن. اون جریان ها جریان های بودن که نوپا بودن و تجربه داشتن از دوران سیوم چه بودن و به این رسیده بودن که مبارزات در ایران استراتژی نداره، پس باید به استراتژی متمسک شد. ادبیات پرداخته شد، مرحوم مسعود احمدزاده مبارزه مسلمان هم استراتژی هم تاکتیک رو نوشته در ادبیات مرجع مبارزات ایران رو باز کرده. اونجا دیگه ریشه جریان هایی که تا الان تاریخ ایران آمده در دهه هجره وقت و فسفر و خون و عرق و انرژی مصروف استراتژی کردن، استراتژی میفرستن پیش رفتن سر تاقچهای و برای ویترین و زینت و مجالس نه. ولی این باوری باوری اقلیتی هست در نخبگان و در منور خاص. خود تو ایران اجتماعی نشد و به عنوان دستمای پخشا شده در جامعه ما. توی نیم سده اخیر این هستش که کسانی هم که فکر استراتژیک داشتن نقشه راهاشون مشکل و مقایسی داشت به فرجام برسید و نهایتا خودشون هم به تحول و تطورهای برزن دچار شد. اما وجه دوم پرانتز وضعیت کنونی است. امروز ما استراتژی اون لوح قبلی، لوح تاریخی بود، ولی اون لوح امروزینه. در دوران شیراز پاشی ها به سر می‌داریم، روزمرگی ها، حال کردن ها، افق نداشتن ها، ذهن و دل و پا و تن ندادن ها به مسیرهای دور دست و دراز مدت و بس فاصله گرفتن با کاروانی که پیش رفته از نمازش باز بودیم. در جامعه که ما داریم زندگی میکنیم شیرازه ها پاشیده شده، نمایه این که در یک جامعه کشورانداز استراتژیک وجود داره یا نه شیرازه هاست و عطف کتاب هاست. شیرازه ها پاشیده شده، عطف ها پخشان شده، روزمرگی همه رو گرفته، برنامه در حاکمیت مستقر به کناره، حالا اینجا برنامه‌ای بوده به کنار رفته ولی نیروهای فکری سیاسی برنامه‌ای نداشتند و ندارند که به کنار بگذارند. از این برنامه نیست که کنار رفت و نسل‌ها به خصوص نسل ما به در حقیقت معانست با حال رسیده، حال کردن فقط مفهوم اصطلاح نازل شما در نظر نگیریم. مفهوم استراتژیکش این استش که ما فعلا این نقطه ایستادیم و در حال خودمون رو حفظ کردیم و بنا نیست که دیگه دورتر و دراز مدتر داشته باشه. چه ماهی که راه آب بر خود بسته ای، یعنی ماهی الا ماشاءالله براش میدان استراتژیک وجود داره و مانع جدی هم سر راهش نیست. نسل ما ماهی است که راه آب بر خود فعلا بسته، افق نداشتن ها و اینکه ما جهان افقداری نداریم و چون افق در ذهن نیست دلیلی نداره دل و پاوطن هم به ما در حقیقت راه بدن برای همراه. و لذا ما با کاروانی که داره پیش میره، کاروان بشریت از فارنشین ها حرکت کرد داره پیش میره، ما فعلا با کاروان استراتژیست جهان به اصطلاح رابطه نداریم و دور. این یک پرانتز ملی و امروزی بوده باید باز میشه قبل از اینکه بریم سراغ گزاره ها. اما او که کتابش رو ما باز کردیم قبل از اینکه بحث گزاره ها رو مطرح کنیم، اهل سوگند یاد کردن. سوگند جامعه ما زیاد بهش خورده میشه به خصوص در دوران 30 ساله جمهوری اسلامی، تعهدی که در کار نیست. ببینید در کنار سوگند اینه نقل نماد پخش و پاشان میشه و زیر دست و پا لب و لبرده میشه. در جامعه ای که ما داریم درش به سر میبریم شیرابه سوگند های پشتوانه فردی و تشکیلاتی رو زمین جاری شده، مثل شیرازه ای که در جمعه جاری شده و در سطح های تازه گذاشته کنار خیابان. ولی سوگند های او نه شیرابه هست نه پروپاگانده هست، مستحکمه. سوگند هاش فلسفه داره، برباره و تحکیل گذاره. اون نیازی نداره به سوگند خوردن، اما جاهایی که حس میکنه سوگند باید بخوره از سوگند خوردن مزایده نمیکنه. سوگند بخوره به خورشید و پرتابشانیش، به مه و برایندش معتابانیش. چرا؟ دو تا سوگند بخوره تا این گذاره رو مطرح کنه. به انسان الهام کردیم گناهکاریش و خیشتنگانیش. به یک مشابهتی وجود داره بین برآمدن خورشید و طلوع ما، تابش او و مهتابش این یک. الهام هم فعل همه ها فجوره ها و تقوا هم مکانیسمش مکانیسم ماه، یعنی در ما رو و طریقه دار هست. اگر به همجی روزه یکم قصد میخوره دو تا اصطلاح مصور موجود در هستی هستن هم در قصدش میکرده بسیار قربان و مقفل هم. برای این به این دو عنصر انجی و زیتون پسند میکنه که بگه من انسان را از کیفی ترین مقفل ها و جن ها آفریدم. اگر به اسباب دونده به سطوب آمده تیستک و لعابیات زبا حسن میکنه، برای این هستش که آخرش این گزاره رو مطرح کنه که همان انسان نسبت به پروردگارش سرکش و ناسپاس و پرورنده است. و وقتی من عصر رو پسند میخوره و این گزاره رو مطرح میکنه این من انسان عبدی خوز و نصر این گروهش گوشی به لحاظ زمانی در 24 ساعت عصر و دوران گفته میشه که آرام آرام از ظهر داریم به گروه برسیم. عصر دیگه دم گروه نزدیک به تنگ گروه بیان این هستش که روز در حال فروکش و از دست رفتن و از کفت رفتن هست. پس بشتاب کارمان داره که تو بشتاب که در همین فرصت هم در حال باز با میمانده به گروه که روز داره تموم میشه دست مایه کسی کنیم ذهنیتی، ایدهی، حرکتی، فرمولی، شوقی و بعد لذا سوگندهاش فلسفه داره، قربار و تحکیل گذار. یکی از این ویژه سوگندها و ویژه تحکیلهاش در سوری نازعات هست. چهار تا قسم بکنه، قسم پنجمش فرمودندرات امراض. قسم ها و نازعات برها و ناشکات نشتا و صادرات سرها فصل سابقات صد با و مدبرات امران معنی نقل نفسیش قشنگ دید اما این معنی دیگه می شکرم که روان تر باشه. معنی نقل نفسیه و نازات فرها سوگند به برکنندگان قوت و ناشکات نشتا سوگند به کشندگان کشیدنی کشمیان اونقدر نطاف دارم که در یک نقطه به اصطلاح متوقف رو میشه و سابقات صدها و به شنا کنندگان شنا کردنی فسابقات صدها پس به پیشی گیرندگان پیش گرفتنی فالمدبرات امرا پس به کار پردازان در امور. حالا اگر با یک کارویی با بدن خودمون بخواهیم که کارامون آخر کنیم و مخلوقات روان کنیم و نازات فرقا و ناشدات مشتا و سابقات صدها فسابقات صدها فالمدبرات امرا پس هم میخوریم عناصر کیفی در یک روند استراتژیک. قسم به از جا جهندگان به فنرسانان خیلی مهمه. خدا قسم بخوره به فنرسانان به از جا جهندگان به رقص باران خشکشش به آنان که شنا کنندگان شناورند به آنان که در پیش گرفتن سبقت گیرند به کورس گذارندگان اهمیت داره. این منشأی که ما داریم انشاءالله میخوانی مهمه به فنرسانان کورس گذارندگان به جهندگان قسم میخوره. اینا کی هم نهایتا فالمدبرات امرا هستن به تدبیر کنندگان در امور. خدا به سخنرانان به ژورنالیست ها به خوش قلم ها به خوش بیان ها قسم نمیخوره ولی به عناصری قسم میخوره که شاید قلم و بیانی نداشته باشن نتونن چیزی بنویسن نتونن بحثی بکنن نتونن سخن ارائه بدن ولی گره گشان سامانده هم امید بخشن به زبان آخوندی اصحاب هم و عهدن در زمان گره باز میکنن تحلیل یعنی گره گشایی به اینها بسن میکنه که برسه به چی؟ یا اومدر تو پر راجفن روزی که ببرزن لرزنده اون روز حاوی همین دید استراتژی خداست. اما فرجام که هیوش تأکید میکنه اون فرجام به روز موعوده برای که به عنوان یک گزار مطرحش کنه پنج قسم یاد میکنه به جهندگان، به خوشکششان، به شناکنندگان، به کورس گذارندگان و نهایتاً به سازماندهندگان استراتژها و مدبران در موعود و پیشبرندگان و گرد گشایان تا آخرش بتونه در حقیقت اون رو مطرح کنه که به روز موعود استراتژیک فکر کنید. بعد اون روز رو خیلی قشنگ ترسیم میکنه میگه وقتی اون روز میرسه در همه سوره بنازات ادهی که خوشبرجام نیستن یعنون و اینا و مردون خیلی قشنگ میگه مردون در ادبیات ما ادبیات دبستانی ما بیشتر به روحوزه ها در حقیقت اطلاق میشه. اینا میگن آیا این امکان هست که ما مردود رو باشیم؟ این دیده استراتژیکه مردود رو باشیم یعنی میشه ما باز برگردیم به سر خط؟ میشه از اول شروع کنیم؟ میشه تو تپانچه رو برای پریدن به استخر و برای دوندگی و جهندگی رو باره شدید کنیم؟ اینجا خدا در این بلعال سوره نازعات قسم میخوره به کسانی که در لاین سموچهار استخر در لای سوچار پیست دوی میدانی استارت زدن. خیلی ها تو پیست میرن ولی خیلی ها کنار گزین هم نهر میدن سبوکی دارن ولی نه گرده میان به مسئله رو حد کنن رکوردی رو بر جای بگذارن به رکورد گذاران کسانی که خوش آغاز میکنن و خوش نوار پایان رو پس میزنن و خوش دست آخر رو دیواره استخر میسایند و اونها قسم میخوره. به کسانی که مسیر استراتژیک رو تشخیص دادن خوشنفس، شناهون، فنرسان، گره گشا، مدبر و استراتژ این مسیر رو ادامه میدن. حالا آخر سر یک طریق اینها هستن یک طریق هم کسانی که فرصت ها از کف دادن نخیزیدند به سان فنر نجهیدند گذر او گذر کردن و در حاشیه و فرصت و ایکان و بطرهی مثل پول نفت دوران احمد اونجا از بالای ایوان تاریخ ریختن و در حقیقت به دوداهش سپردن. آخر سر اونها عنوان میکنن، اونها آخر سر دیده استراتژیک پیدا میکنن، آخر سر اونها میگن میشه ما به این سر کنز، میشه از آغاز شروع کنیم، میشه پروژهی تعریف کنیم، میشه پروسه بیان که ما با وزار بشه. حالا وقتی که خدایی که شش کلید به ما میده که اهل میثاق باشیم، اهل تعریف کردن پروژه و پروسه باشیم، اهل اصلی تعریف کردن باشیم، به فرجام بیندیشیم، به پایگرها و سرگرم کنیم و جا به جا برای ما سوگندهایی از جنس استراتژیک مطرح میکنه، بیان این گزارهایی که اون دفعه مطرح کردیم این آدارش مثلا بیندیشیم و الان مثلا بداریم و این موضوع اختصاص بدیم به این گزارها. به این تعابیر که خدمتتون عنوان شدیم، خدا صاحب استراتژیست. در پیش و تاب این طراحی ما ببینیم که چه گذشته، در سوره طه ببینیم که چه گذشته. این سوالا که آیا او عملش احساسیه، به یک بار است، یه دفعه به سرش میزنه، یه دفعه به قول قدیمی‌ها ویرش میگیره، در یک بهار یه دفعه عاشق میشه، در گرمای تابستان آفتاب به سرش میخوره، عشق از یادش میره، بی ژرفایشه، بی چشم‌اندازه، بی پیش نیاز حرکت میکنه، یا از اون طرف بشون میشود کن فیکون که در دیدگاه سنتی با یک بشکن جهانی را خلق میکنه، اینطوریه، با حرکات آکروباتیک این جهان رو درست کرده، با تردستی اهل مرحله بوده یا نبوده، توهی از محاسبه است، نه. این در پیچ و تاب استراتژیش که رو در تا آن ببینی، در پیچ و تاب قبلا قشنگ گفتن تو رو ببینی و من پیچشم. حالا ببینید درکی که خدا از استراتژی داره درک پیچشی است و درکی که مطالبه داشتیم درک مهم. قبلا جامعه ما تو ادبیات همین کتاب 50 سال پیش به جای مثلا مو عنوان میکردم چین و شکن، یا قبلترش که در ادبیات قبلتر سراغ داریم گفتن بار فتن. بار فتن قشنگتر بود، اون کسی که بیزوی قشنگی داشت اما چه محمد سوچه مزرگر بود گفتن این بیزوی بار چین و شکنه، بیزوی بار فتنه. یعنی فرد گاهی رو خودش هم میکنه که این دارای فتنه، پله از خود پیچوتابه. دهه چهل تو ایران دستگاه ما به اسم بابلیست، بابلیست اتوی مو بود، دو تا مستقای گیره داشت، اما بابلیست کم تر استفاده میشه. ویسور حالا موقع آیون خیلی نمیکشن، یعنی خانوما بابلیست میکشن، بابلیست بکشی یا بعد سشوار بکشی، حالا دوران سشوار دیگه مو پیچی نداره، تاری نداره. یعنی قبل از بابلیست و قبل از سشوار پیچی، تاری. و وقت مهم این هستش که بابی ایسوس شوان اومد مثلا دهه چهه یه فقیله باب شد توی آرایشگاه زنانه، بهش میگفتن فر شش ماهه. یعنی گفتن حالا درسته که از اون چین و شکن ها ما گذاشتیم، بعد این فر شش ماهه بگیم. اول دهه هفتاد خود بود تو جمهوری اسلامی هم به رغم همه به اصطلاح بگیر و به منطقه همه چی سر جوش بود، دهه هفتاد هم یه مثلا هفتاد هفتاد دو باز بحث فر شش ماهه میشه. الان اون دو سه سال اخیر روی موی عروسکات و مغازه‌ها و دختر بچه‌ها مقایسه می‌زدن همین فر شش ماه است. این فر شش ماه ها خیلی ربطی به چین و شکن ها نداره، مصنوعیه، هر سه سانت یه گره خورده، هر پنج سانت مصنوعیه یه گره خورده. این چین و شکنه پر چین و شکن بود، اون موقع تو سرمونی مردم و سرمونی خانم ها نگرد، یه قیچی هایی بود، الان یه کمتر می‌بینی. تو قیچی ها هم پره هاشون کلوف بود، هم یه مقدار کن بود، اونو میذاشتن تو موی مردان که پرچین و شکن بود. الان اون موها تو مردان نمیبینید با سشوار. این که حالا بعضی ها که دوران ما سشوار نداشتن میرفتن همون و میرفتن تخت و بالشون ساعت میخوابیدن که این پیش و تاقایی بود بشه من مهم ساب شده که سشوار ندارن و نمیتونن یه سر بونی برن که به جای 15000 ستمان 5000 بگیره تو سشوارم بکشه حالت بده. این اتفاقات تو جامعه ایران رخ داد، این اتفاق کیفی تو جامعه فکری سیاسی ما رخ داده.
یعنی همه الان با ویس کشیدن، سشوار کشیدن، با چین و شکن و پیچ و تاب و شیران های کار استراتژیک رابطه‌ای ندارن. ولی اینجا تو تاها رو خدا اینجا میزش میده، نشون میده که مسیر استراتژیک مثل مسیر تقابله، مثل مسیر ارتقاله، پر پیچ و تاب، دالان به دالان، مثل بازار مسقف. داریم حالا نگاه کنیم به این گزاره. خب روایت مواجهه با فرعون از کشاکش یک سه گزاره و چندین نشانه. یک سه گزاره اولیش تا آس آیات 9 تا 80 شعرا نشانه های 9 تا 68 و اعراف نشانه های 103 تا 138. کنار اینا چندین نشانه هست که کمک‌کار ما میتونه تلقی بشه. مهم این هستش که هر سه تا سوره تا آس شعرا و اعراف سوره های فلسفه تاریخ هم. در سوره های فلسفه تاریخ سمت تاریخ، فلسفه تاریخ، جهت تاریخ، سمت تحول و تطور تاریخ، جان تاریخ، خون تاریخ، حس تاریخ به ما منتقل میشه. میرسیم به باها. خدای صاحب استراتژی روایت مواجهه با فرعون بر سر سفره تاها. تاها میشه سوره است. از منظری که ما میخوام بهش بپردازم تاها میانه کتابه. شما اگر قرآن هایی رو که به خط کوفی است، خط اسناد‌ها باز کنید 604 صفحه است، تاها درست وسطه، وسط کمی قرار میگیره. قرآن هایی که به خط تاهای طاهر خوشنویس باز کنید، او هم کاملا وسط قرآن قرار میگیره. تاها میانه کتابه، وسط کتابه، عطف کتاب، وسط کتاب رو میگن عطف کتاب. شما هم کتابی چه هر چقدر بدور باشه و هر چقدر نظر باشه، اگر از میانه میانه باز کنی بگونه کمک دست شما باز باز میمونه. لذا پاها میتوریه میانه میانه است، مثل میانه کاهو، مثل شیر نارگی، مثل مغز گردو، این لب لبابه. اگر ما بخوایم درک کنیم در تاریخ چه گذشته، ما برای چی به این هستی آمدیم، ما چرا باید چشمانداز داشته باشیم، چرا باید پیش نیازها را رعایت کنیم، چرا باید اهل مرحله بندی باشیم، این میانه را باید آب بزنیم و گاز بزنیم. ما زمان کودکیمون یک عموی مادر داشتیم، خیلی تیپ خوشحال و احوالی بود. خونش که میرفتی در این نداریش به همه ما خوش میگذشت. اول همه تو فصل کابوس کنجبین و کابو میومد، همیشه هم یه تکه کلام داشت، میگفت تا کسی نیومده، در همسایی نیومده، این میونه کابو رو بقاب و بخور. چهار پنج تا کابو زشت به تعداد همه با اول میونه رو بخور تا کسی نیومده. این تا ها میونه در حقیقت کتاب هستش. بیستومین سوره است، 135 تا نشانه داره، مقطعه، یعنی کاملا کوتاه، مطول نیست، هیچ کدوم از آیه هاش طولانی نیست، پاراگرافی نیست. بعضی آیه ها هست مثلا مثل یکی از آیات سوره بقره یک صفحه کتاب رو پوشید شد، ولی اینا نه، توی سوره تاها توی یک صفحه گاهن 24 آیه هست، کوچیک. آهنگینه، به ریتم غزال دوان، صدای پای غزال دوان توی این سوره هست. پر زرواهنگ، هی با زرواهنگ مواجه میشیم، پر دفع، پر اجواک، فواره ایست و مثل به اصطلاح برجستگی صفیقه. اگر کل کتاب یک کوه باشه، این نوک کتاب است، از پایین میانه است، از بالا نوک کتاب است. این به اصطلاح آیه فواره ایست. نشانه های این 135 نشانه در سوره تاها یک حدود سگستی داشت با آ تمام میشن. خیلی مهمه، آ نشانه اعتلاس در روانشناسی علف، مایل به اعتلاس. این سوره مایل به اعتلاس. آیه اولش خودش با تاها شروع میشه، دو حرف بالا کشیده. در ادبیات فارسی گفتن کسی که خوشقد و بالا بود گفتن رعنا. این آیه پر رعناست، تاها رعناست با دو تا حرف. آخرین حرف این سوره اهتداست، خیلی قشنگه، یعنی با تاها شروع میشه تاها سمبول فرد صاحب استراتژیه، تاها سمبول فرد خودآگاهه، میدونه چی کار میکنه، میدونه برای چی به جهان آمده، افق داره، گیج و منگ نیست. اول با تاها شروع میشه، با دو هم با حد اقل در حقیقت برس با دو پا. تاها آمده از آنوار دیدن کنه، میدونه سبه پای قضا کنه سوره چی هست، و آخرش با اقتدا پنج حرف بالا کشیده، یک رعنای دو حرفی، یک رعنای پنج حرفی، وسطش هم متعدد رعنای دو، سه، پنج و شش حرفی. این سوره سوره کیفی است، یعنی حاوی جان، روح، روان، قانون، فلسفه حیات و برنامه زیست. اینو جدیش بگیریم، خدا جدی است، کتاب جدی است، این سوره هم سوره جدیه، وسط سدیر مغز باهوه، آهنگین غزال صدای پاش مشاهده میشه، شنیده میشه، پرزرق آهنگه. اولش با عنصر استراتژی تاها شروع میشه، آخرش هم به هدایت ختم پیدا میکنه. تیتر هم بوده خدای صاحب استراتژی، روایت مواجهه با فرعون، بر سر سفره تاها بنشین، پاک به یک محبوب بگذاریم، به سوره بگذاریم که بشت آور جستان و خیزان های موسا و قومش رو ترسیم کرده، نقطه چین زده. اولش خیلی نرم و متین شروع میشه، آیه 9 هست، از 9 تا 8 اختصاص پیدا میکنه به همین گزاره استراتژیک موسا و فرعون. خیلی آرام خدا به محمد میگه آیا روایت موسا به تو رسیده است؟ اولش با تجهیز شروع میشه، به محمد ضمن آرامش شکی وارد میکنه که بیا تا از قانون را خبرت دهم. مفهوم این که حالا روایت موسا به تو رسیده است این آیا بیا تا از قانون را خبرت دهم، کیفی گوش دار تا از یک نقشه را آگاهت کنم. تو که استراتژ هستی، یک پروژه استراتژیک با ما تعریف کردی، پس ما تو رو از یک نقشه را که چندین صد و دو فاصله داشته میخواییم آگاه کنیم. به گوش تا جانمانی ها رو دریابی، به خیز از پیچ و تاپا و قواعد یک استراتژی عبور کنیم. حالا نکته این هستش که سوره نوه تاها اینن همون سوره آیه نوه تاها که حلقات ها که حدیث و موسا اینن آیه نشانه 15 همون نازعاتی که از این صحبت کردیم، پنشتا قسم که یاد شد به فرمودن در آتن با خرد شد، 15 همینش باز میرسه به این که محمد آیا ما این روایت موسا رو به تو رسانده این خیلی قشنگ تو اون سوره که استراتژیک هست این گزارا اومده، توی سوره که بولی از استراتژیکه این سوره تعبیر شده. خب خدای صاحب استراتژی، روایت مواجهه با فرعون، تاها گزاره ای داره با 72 نشانه. این گزاره آیات یا نشانه های 9 تا 80 رو پوشش شده، خود 9 و خود 80 72 نشانه است. 30 بند 16 مرحله رو در خودش جای میده. یک مفهوم کاملا استراتژیکه، به این مفهوم که وجب به وجب توضیح میده، بند به بند توضیح میده و 16 مرحله رو در خودش تعبیه کرده با قواعد و قوانین خاص خودش. حالا ما ببینیم این 72 نشانه با 30 بند، با 16 مرحله، به اضافه تکمیله هایی که از سوره های غافل، نازعات و سایر سوره استفاده کردیم، ببینیم روایت یک استراتژی پیروز چیه. جامعه ما استراتژی ها بودن، استراتژی ها به جریان افتاده ولی خیلی به پیروزی نرسیده. مشی خدا مشی پیروزه، استراتژی خدا استراتژی پیروزه، باری به هر جهت و شعر حافظ هر چه پیش آید اونطوری مثلا نیست، کاملا آگاهانه. و میگون که بعد از خلق بر عرش تسلط پیدا کرده، این بعضی کشتیگیر رو میگن کشتیگیر مقتدر با اقتدار روی دو شک، بنا نیست بدن بخوره، بنا نیست رابده، بنا نیست دوباره که کشتیگیر را حلوایی باشه که هر که اومد به یک سو به تابونتش و بناس بود. اختلاف الان قدیم 15 دقیقه 6 دقیقه تو خاک بود، 9 دقیقه تو سر پا بود، الان دو تا سلیقه بیشتر نیست. چه 15 دقیقه چه این دو تا سلیقه رو با اختلاف تمام کنه. هر حوزه‌ای رو ببینید باید با اختلاف سر کارن. یه آهنگری هست که با اختلاف خودکو در دست میگیره، اون گداخله مقهور خودکشه، اون نمجاری اون کیفیه، شکم نداره، همه سر کار بوده، نداره پشت گوشه، محاصر سانت به سانت، چشمش میلیمتریز هست، با چشمش میلیمتر میزنه، با مداده میکشه، خیلی کیفیه، با این هم خیلی فرق داره با این نمجاری که در روز در همه دستشو میگوره، ده تا توب خراب میکنه، ده تا در حقیقت نموپان میشکنه، خدا اونطوریه. حتی بعضی که عرض شکمن میگه مسلط رو دیزیه نشسته، بعد داره دیزی رو بعد از تو هفت دقیقه تموم کنه تا یخ نکنه، نماسه. بعضی هم مثلا میخواد دیزی رو مثلا 30 دقیقه بخوره، دیزیه او در حقیقت گوشت و چربیش میگه که لاستیک، اون خدا اونطوریه، با هستی با استراتژی کاملا از موزه مسلط برخورد میکنه. مولوی جان رو بیان میکنه مثل همه جانها، جهد بی توفیق جان کندن بود. یعنی ما هم در این استراتژی تعریف کنیم بهش نرسیم، در آغوشش نگیریم، بالاخره این میشه مسیر جان کندن. ولی او اهل اینجور نیست، جان کندن در کار نیست و استراتژیش و مشق استراتژی پیروزه. خب حالا ما تا حالا شعارمون این بود که من رفیقم رفتوشایم باق بکشان از من آن. حالا یکی از اون مفاهیم باق بکشان از من آن این هستش که تو باق بکشا، من آموزگار استراتژی که تو خواهم بود. حالا که این استراتژی رو بخواد برای ادامه تحصیل تعریف کنی، چه عاشق شدی بخواد ازدواجی بکنی، چه برای محل پیرامون انجیو تشکیلات کشور تعریف کنی فردی و مشترک، یه دنی بزن. ما بالاخره دستمایه و ملاقی داریم برای انتقال به تو، مرا فراخوانید مرا فراخوانید با بوچا با بوچا. اینجا برای ما مفهومش این هستش که من باقای استراتژیک به روی شما باز خواهم کرد. در جلسات گذشته او میگفت من باب خلق به روی شما باز خواهم کرد اگر از خلقت از خلق کردن او افتادید. اگر مهندس طراح نیستی و با همه چی بله ای و با مفت برخورد میکنید و جهان در چشم شما تو دواره و نظم هندسی نداره، با خوبشانید من میتوانم راه کارهایی به شما نشان دهم که مهندس شدید، اهل هندسه باشید، مختصاتی رسم کنید، ملاحظون رو در طبقه بندی های هندسی به دوران خودتون در ما عرضه کنید. اینجا به ما در تاها میخواد این رو بگه، من افق دارم، دورندیشم، طراحم، فراورنده هستم و صبورم. دوزت از آن خانه کن بیروزن هست. میده مولوی باید یک سلام پیپی دار و هزار درود فرستاد. هر جانی رو خوش درک کرده. دوزت از آن خانه کن بیروزن هست. اصل دین ای بنده روزن کردن است. اصل دین مذهبه برای این اومده ما یه راهی پیدا بکنیم، یه روزنی پیدا بکنیم، روزنه رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم به فراخی برسیم. من خودمون رو عبور بنیم هم اسباب عبور پیدا کردن دیگران رو اصطلاح فراهم کنیم. ما یه مربی داشتیم خیلی حرفای کیفی به ما میزنیم، ما پوزشون دستان بود خیلی درد نمی‌کردیم چی میگه. یکی از حرفایی که پیش این بود که با زبان خودش و مقدریات اون موقع که دیگه ارمان نیست میگفت پاوی روپی سوراخ پیدا کردی شد کن، سوراخ پیدا کردی شد کن. بعضی ها مثلا منتظر این بودن جلوشون کسی نباشه، دو نفر افتاده بودن باستن زمین، دروازه‌بان داره دستکشش رو دست میکنه نتونه تو در اون شرایط استثنایی بالاخره یه شوت بزنید تو تو پله پله بره تو گل. ولی اون گفتش که نه، شما اگر سوراخ پیدا کردید یک توپ، حالا مثلا یه شعار 25-6 سانت داره، پیدا کردی 25-6 سانت 40 سانت تو سوراخ پیدا کردی شوت رو بزن، راه باز کن. خدا هم نمیگه روزن میده، مولوی میده درک کرده، مولوی خودش فرق استراتژی نبوده. بالاخره مولوی من قرآن رو بالا پایین کرده، قدر مسلم مولوی شیرازی در قرآن پاره کرده. شما این مولوی ها یا مسندی یا شمس رو که زیر نویس داره، یعنی همه پی نویس های قرآنی شو برده، شما بگیری و این میرسید که این ده پونزه قرآن پاره کرده. بالاخره جان قرآن رو گرفته به ما دیده، جان قرآن از منظر استراتژی هم دیده تاهامیه که مولوی میگه دوزخ از آن خانه کان بیروزن است. خانه های ما دوزخه، دوزخی که روزنی نداره، دوزخی که ازش استراتژی عبور نمی کنه، دوزخی که مشی ما نمیتونی تعریف کنی. حالا این میگه که اصل دین درک مولوی درک کیفیه، این راه و مذهب و کتاب و پیام و انبیا و ابراهیم 118 سال دویده، محمد عرب ریخته، موسی دیوانه وار دیوانه وار و عاصم صد دویده، همه برای این بود که روزن باز شه به سوی ما هم سوراخی پیدا کنیم و برای شیب زدن، ما هم پروژه تعریف کنیم، ما هم به پروسه بپیوندیم. حالا با این روزی خب در هفتاد و دو نشانه سی بند 16 مرحله طراحی شده، یعنی هندسه اینجاست، طراحی اینجاست، دیگه استراتژی اینجاست. مرحله اول طراحی به چه مفهوم؟ مرحله دوم گزینش و فرآوری مشتری، پروژه تعریف میشه با همه خداییش، با همه خداییش شده مجری پروژه هست. شش دون خودشو به رغم اینکه شش دون به شش دونگه بی نیازه، میتواند کن فیکون کنه، میتواند بشو میشود، محاضا هم صبوره، هم حوصله داره، هم مرحله بنده و هم بالاخره یک شد میخواد که این پروژه رو آغاز کنه و به پایان ببره. از این منظره که میگیم جهان پروژه مشترک، جهان به مفهوم زمین ما، جهان در حقیقت عالم امکان ما دستمون به اونها نمیرسه، ولی این کره ارض جهان به مفهوم پیرامون ما به این مفهوم پروژه مشترک انسان خداست. خدا آدم رو به عنوان سلسله آفرید که کاری از نوع موسی بکنه، جهان رو تغییر بده. جهان مصر رو بناست که موسی مجری پروژه تغییرش باشه، گزینش و فرآوری مجری که خودش دهه و دهه های به طول می انجامه. وقتی مجری به سرفصل قرارداد بستن و انعقاد توافق دو سویه می شود، خدا کارسپاری استراتژیک رو بهش محول می کنه. در قدم اول هر چیزی کیفی، در قدم بعد مجری رو کاملا توجیه میکنه در زمانی که میخواد اقدام بکنه، در زمانی که میگه فرعون این هست تاقیست، توقیان کرده، رودیست که خود نمیشناسه، حد نمیشناسه، از بستر بیرون زده، به سویش برو و بگو که این قوم رو تقبیل من بده. استراتژی آغازش این که خدا کاملا توجیهش کنه، تحلیل شرایط براش میکنیم. میبینیم مرحله ششم مجری هم مجری دست و پا بسته، این که از زور نداری و از زور پیسی و از زور بیکاری بخواد از کار فرما پروژه بگیرسه، اینطوری نیست. او هم خودش سیری تک کرده، او هم خودش چشماندازی داشته، ایدهی داشته، آرمانی داشته، با ایده و آرمان شب هماغوش میکرده، صبح به عشقش برمیخیزیده. او هم خواسته هایی داره، یه فهرست پرتعداد از خواسته جلوی خدا میگذاره. مرحله هفتم در همین مرحله ششم خدا تعمیم میکنه تقاضه هایی رو. مرحله هفتم خدا مخاطب این استراتژی رو برای موسی تعیین میکنه. مرحله هشتم به مرز تجهیزش میکنه، یا رو یک دیگه شما خواهیم دید. مرحله نهم موسی در قدم اول و در قدم های استراتژی بعدی در بزنگاه ها کم میاره، میترسه، مشکل روحی روانی داره، خدا تجهیز روحی روانیش میکنه. کار استراتژیک یعنی این نیست که نیرو سیاسی بیاد متعدد جوان دانشجو جذب کنه. یه جوان دانشجو برای کار دراز مدت کارش فقط این نیست که بیاد بیانیه شما رو تایید کنه،
بیانیه شما رو پخش کنه. اون جوان بحران دارد، بحران خواهد داشت، کار میخواهد، عاشق میشود، گاهن طلا میگیره، خدا برای زیر سوال میره، میبره، یک جریان راه انداز تشکیلات به همه اینا باید فکر کنه. خدا از این منظر اوستای تشکیلات هم هست. تشکیلات راه میدازه، بیگدار به آب نمیزنه. از کوچه پس کوچه ها بچه و جوان جذب نمی کنه که به کوه و دشت بزنتشون، نه اینطور نیست. به همه چیه فردی که برمیگزینتش فکر میکنه. موسی دم به دم میبره، خواهیم دید. مثل ما انسانه، اتاق و کیفیت پیشه. مرحله دهم همراهی دلاده با مجری داره. مرحله یازدهم وقتی دیگه تجهیزا صورت میگیره، میگه خب حالا دیگه وقتشه برو، حالا دیگه وقتشه برو. مرحله دوازدهم آوردگاه فکریه. موسی میره با فرعون طرح موضوع میکنه. مجری هم اونجا مثل خدا صاحب تبیینه، میدونه چی میخواد. استراتژیش خود به خودی نیست، بلحوثانه نیست، احساسی نیست، از سر شرایط نیست، میدونه چی میخواد. انسجام مجری با استراتژی در مرحله دوازدهم شکل میگیره. در مرحله سیزدهم رخ به رخیه دو اندیشه است و دو عمله. اندیشه و ایدئولوژی فرعون، اندیشه و ایدئولوژی و عمل و پراتیک موسی. اینجا باز خدا در کار در میاد، تجهیز ادامه داره. این پروژه به مرحله ما قبل پایانیش میرسه. مرحله ما قبل پایانی برتری توحید بر غیر توحیده و برتری دینامیسم بر فیکسیسم فرعون و ایدئولوژی و پیرامونیاش. اقدام نهایی مهد جریان فرعون و بدیل سازی قوم موسی است. حالا بحث رو به اتمام هست. جمعان پای تابلوی خدا هست. دین خدا به این مفهوم آموزگاره که اله پیمان نهای حرف های کیفی، ایده های کیفی برای آموزش داره. آموزگار کلاسیک نیست. آموزگار کلاسیک با یک جزوه سر کلاس میاد. جزوه را ازش میگیری، امکان در حرفت رخ به رخی با دانشجو نداره. یا با یک کتاب خودش که کمک درسیه سر کلاس میاد، یا با جزوه دیگری سر کلاس میاد. این اونقدر ملاط داره، ملاط داره، ملاط داره، ملاط میریزه. کما اینکه میبینیم ملاط استراتژی از پاها خواهد ریخت. اینقدر ملاط داره که اون غزاله با وحش میگرده. غزال هم در طبیعت خود به خودی و از سر بیکاری نمیدنه. گوز هم همینطوره. گوز در پیه عشق آخر خط گوز شاخ داره، گوز نم شاخ داره. آخر دوندگی دو گوز سرشاخ شدنه. سرشاخ شدن تو پشتی هم از گوز گرفته شده. سرشاخ میشن. گوز ماده نظارگر سرشاخی این داست. خیلی مهمه. گوزنی که اول بار شاخ گوزن مقابل رو بشکنه یار گوزن مانده است. گوزن هم بی جهت نمیدن. چرا ما بی جهت بدنیم؟ چرا ما خلوچلانه در این هستی بدنیم؟ تا حالا ما میدیم شما که بیتر از گوزن هستید، که بیتر از غزال هستید، فسفر بیشتری برای مصرف دارید، دالانهای زندتون تو در بودتر بیشتر بیشتره. بذار ما کماکان پایمیم تابلوی آموزش عمل استراتژیک هستیم. مرحله اول طراحی. طراحیش در حقیقت جان علم داره. ما فکر میکنیم علم واضعش انسانه، خدا غیر علمیه. یعنی تو کتاب بریم، تو هستی بریم، تو تاریخ بریم، تو خودمون ما در بریم، نه واضع علم اوه. او انسان رو سر خط علم قرار داده و ما جاهایی مشابهت داریم با روش ها و تکنیک های او. او در طراحیش چهار کار میکنه. خودش میگه ما میتوانیم از این آیات تشخیص بدهیم. اول در این طراحی تحلیل شرایط میکنه. تحلیل علمی شرایط رو کاملا تحلیل میکنه، میبینیم توصیف میکنه. تضاد اصلی رو برجسته میکنه. با چی بناس دریافته پروژه حول چه تضاد اصلی شکل میگیره. هدف استراتژیک چیه؟
و گزینش استراتژیک چه معنایی داره؟ یعنی اون هدف استراتژیک بعد از تحلیل شرایط و برجسته سازی تضاد اصلی به نهایت توسط چه موتوری میخواهد استارتش روشن شود؟ موسا را حالا بعدا میخواهید چه عجوبه ایست، چه موجودی ایست، چه آسیل سری ایست. این گزینش استراتژیک آخر صورت میگیره. کماکان پای تابلوی مرحله اول طراحی تحلیل شرایط. در اینجا دیگه ما نشانه های کمک‌کار رو به کار میگیریم. نشانه های 3 و 4 سوره قصص. قصص هم برخلاف این که تصور میشه مجموعه قصه ها، نه قصه نیست. کیفیت هاست، تکنیک هاست، قانون اصولی هاست، از جمله فن تحلیل شرایط. 3 خیلی قشنگه، 4 قشنگتره. 3 به محمد توضیح میده به حقیقت و تلاوت میکنیم، میخوانیم بخشی از گزارش وضعیت موسی و فرعون را برای آگاهی مردمانی که ایمان میآورند. هم ایمان میآورند، هم میخوان پروژه تعریف کنند، کار استراتژیکی بکنند. 4 خیلی خیلی قشنگ کامل تبدیل شرایطه. فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت و توصیح میکنه تحلیل خودش را از آن زمان به محمد این زمان توضیح میده. فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت، خود برافراشت و مردمش را گروه های ضعیف نگه داشته شده می ساخت. پسران دسته ای از آنان را سر می برید و زنانشان را زنده بر جای می گذاشت. او از تبهکاران بود. خب اینجا تحلیل شرایط می کنه، گزارش وضعیت دوران موسی و فرعون را ترسیم می کنه. تحلیل شرایط این هستش که فرعون بود در مصر، خود بر افراز بود، ارتفاع می گیره، بالا می بره، حد نمی شناخت. توده ها رو برش میزن، فرقه فرقه میکرد. یکی از این فرقه ها رو کامل به ضعف و زبونی کشید و زمانشون رو نگه میداشت، نسل مذکرشون رو میکش، نسل کشی میکرد و فساد بران رو انداخت. مرحله دوم بعد از این تحلیل شرایط که دو دعایی صورت کرده، تضاد اصلی رو میاد برجسته میکنه برای محمد. در 4 قصص، 38 قصص، 36 و 37 قافر و 24 نازعات توضیح میده. خب 4 قصص که گفتیم توضیح داد که فرعون در سرزمین مصر ارتفاع گرفت، خود برش برافراش. 38 قصص از زبان فرعون مطرح میکنه. یعنی همه میدونه تو استراتژی خیلی مهمه، یعنی گفتمان های مختلف رو میاره در آموزش استراتژیکش. 38 قصص از قول فرعون. فرعون عنوان میکنه ای مهمه فران قوم ملع، من جز خیشتن برای شما خدایی نمیشناسم. ما علم طلق و من اله غیر. به وزیرش هامان چی میگه؟ پس ای هامان بر گل آتش بیفروز و برجی مرتفع برایم برپا کن، شاید از حال خدای موسی اطلاع یابم. خیلی قشنگه، یعنی خودش اینقدر مرتفع میدونه که الان که موسی اومده گفته خدایی هست، ربی هست. اولا توی 24 نازعات که اینجا نشان شده رعن ربکم الاعلا رو به کار برده که نه، رب اعلا عالی ترین من هست. اینجا به وزیرش میگه که تو گلی برافروز، مثل همین کوره های آجرپزی که مرتفع هستن، گل آتش گرفته هستن که شکل گرفتن، یک برجی برای من فراهم کن. در 36 و 37 آخرم هم میکنی که فرعون رو یا هامان برای من برجی عالی بلند بنا کن، شاید من به آن اسباب برسم و اسباب آسمان ها تا از خدای موسی اطلاع یابم. یعنی ایدئولوژیش که مهمتر من دقیقه جهان بینیش این بوده که یه من در سقف عالم امکان قرار گرفتم، عالی ترینم، مرتفع ترینم و حالا دوری نرده بود واسه ما درست کنم بالاتر از ما. مثلا واقعاً طور که موسی میگه کسی هست یا نه. اینجا تضاد اصلی ارتفاع است. خدا دشمن ارتفاع گرفتنه، خدا اهل کینه نیست، ولی رو فرعون یک کینه دو بچه داره، یکی رو ارتفاعش حالا بعدا خواهیم، یکی رو خفیف کردن مردم. مناسایی هستن و بودن که خود زندر صد میکنن، به خودشون زلیل میدن، مردم رو تقسیم بر هزار. مردم خورده نیست، خورده ها کشیر، باید خودشون گل تاریخ هم. فرعون اینطوری بود. موسی خدا دو بچه با فرعون درگیر بود. هم ارتفاع هم خورده ها کشیر کردن قبیه. اینجا ارتفاع فرعون و خدایگانیش یک بچه تضادن و تحقیل و تخفیف دوده ها بچه دوم تضاد. حالا شرایط که تحمیل شد، تضاد رسمی که تشکیز داده شد، در همون مرحله اول که هنوز هستیم مرحله طراحی، خدا هدف گذاری استراتژیک میکنه. هدف گذاری استراتژیکش پنجه پس هست و ششه پس هسته. بعد از اینکه توش سه و چهار پس هست توضیح میده، تحلیل و شرایط میکنه که فرعون ارتفاع گرفت، توده ها رو برش برش کرد، خورد خورد کرد، فساد در زمین به پا کرد، نسل کشی به راه انداخت و توده ها رو خفیف و خوار کرد. حالا بخش دوم استراتژی خودش رو توضیح میده و اراده کرد این بر کسان که در آن سرزمین فرو دست شده بودن، منت نهیم و آنان را جلوداران مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم و در زمین تمرکن و قدرتشان دهیم و از سوی به فرعون و هامان و لشکریانش آنچه را که از آن بیمناک بودند بنمایانیم. خلاصه یعنی این هستش که این ارتفاع باید حذف شه، توده ها در سیر ارتفاع قرار بگیرند. ما با ارتفاع مخالفیم. یک عنصر رفیع در این تاریخ هست که خودشه. دلیلی نداره که کسی رفیع بشه، دلیلی نداره ما قدری نسبت به هم در حقیقت افراشته تر کنیم، ولی حکومت قد می افرازه، فرعون قد افراز، خدا با قد افرازی فرعون درگیر شد. حالا این ارتفاع فرعون باید حذف شه و توده ها بیان بالا، توده هایی که هی بهشون حکومت شده، هی بهشون در حقیقت خورونده شده. کوتوله افق نمیتوانید داشته باشید، من افق دارم، من مرتفعم، من چشمنداز دارم، پس رابطه ارباب رایتی با من برقرار کنید. اینجا استراتژی دو بچه هست، حکه اول هست به ارتفاع، حکه دوم توده ها در هم سیر ارتفاع. اتفاق آخر که بحث باش تموم میشه گزینش استراتژی هست. گزینش استراتژی گزینش موسی هست. موسی کیه؟ دفعه بعد دقیقتر توی مرحله دوم که مرحله گزینش و فراوری موجی و کارسپاری سریعتر بیان خواهیم کرد. اما به این خلاصه بخواهیم بسنده بکنیم، موسی در لغت عبری یک عبارت مرکبه، مو و سا، مو آب، سا درخت. خود موسی هم همینطوری بود، آبی بوده، افشاننده، جهنده، رونده. شریعتی توی جزوه زن در چشم دل محمد به توصیفی از حضرت محمد میکنه قشنگه، میگه وقتی از خونه بیرون میامد، خونه حضرت محمد در اصطلاح بلندی بوده، رو تپه بوده، میامد از تپه پایین، به سان آبشاریست متلاطم. صبح که از خونه میاد دغدغه ای داره، هدفی داره، ذهنش دینامیکه، اندامش هم به اعتبار اون ذهن دینامیک اندامی در حقیقت لرزانی هستند. اندام لرزان به قول شریعتی در مقدمه ابوذر خداپرست سوسیالیست لرزش رامسینه زن نیست. انسان‌هایی به جهان آمدن که با لرزش اندامشون جهان رو لرزاندن، جهان رو تکان دادن، از نوع محمد و از نوع موسی و از نوع ابراهیم و از نوع افرادی مثل خودمون، هم سطح خودمون، هم شبه خودمون در جهان پیرامون میبینیم. با عریانی لرزانی نمی کنن، با فکرشون، با منششون، با روششون لرزانن و اون لرزانی رو به پیرامونشون هم منتقل می کنن. از این انتقال دینامیسم دوران می شکل می ده. موسی مرکب است از آب و درخت. آب روان یک جان برکه نیست، موسی مرداب نیست، بوی لجن نمیده، کیفیست و درخته. حالا خواهیم دید درخت رو در دفعه که باز کنیم اهل کار تشکیلاتیه. انشاءات، شاخ و برگ، درخت منشعله، فقط به یک چوب خشک و خالی درخت بسنده نمی کنه. اونجا که بلش کنی شاخ و برگ میده. حالا خدا دیده فردی در اون قوم هست که تن و ذهن به دوران نداده، اهل مقاومتی بوده، خواهیم دید برای خودش تشکیلاتی داره، شیعه ای داشته، هواداری داشته، سمباتی برای خودش دست و پا کرده بوده، آسینه سر خودش طرحی داشته قبل از وحی، خیلی مهمه، خودش سازمان داشته قبل از وحی، از طیف همون دیوانگانیه که جلسات اول صحبت کرده، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانست. بالاخره در هر دوره، در هر برشی، در هر گوشه ای از هستی دیوانه وجود داره. تو اون دیوانه با محاسبات جور در نمیاد. اصلا چی رو میخوایی به هم دریسی؟ میشه مگه با فرعون در افتی؟ میشه با تشکیلاتش مثل گوز شاخ به شاخ بشی؟ شاخ فرعون هم که مثل شاخ گوز نیست که از ماده شاخی باشه مثل ناخون. بالاخره با یک زور نشد، با دو زور، با دو زور نشد، با سه زور بشکنه. با کی میخوایی درگیر شی؟ ولی بالاخره چرا این درگیر میشه؟ به قول شاعر با مرگ نفس پنجه میفکن. یه دیدگاه در دهه‌های 40 و 50 بود که درگیر شد. بالاخره نمیتونی تفوق پیدا بکنی ولی نیروهای آزاد میکنی، درگیر شد. شاعر زیبا میگفت یک دیدگاه رو مطرح میکرد، با مرگ نفس، با مرگ نفس پنجه میفکن، بودن به از نبود شدن، خاص در رها، باش زندگی تو کن، بقا اومده زیر پنجره بنفشه سبز شده. ولی نه، بالاخره موسایی هست، موسایی میشه ایران رو به آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانست برن، آمد بار استراتژی که دوره رو به دوش بکشه، بار تشکیلاتی دوره رو به دوش بکشه. حالا که همچین فردی هست، آسینه سر خودش ترهی داره، خودش سازماندهی کوچیکی داره، خدا واردش بکنه، زنگ تاریخ زورخانه رو برای این بسته در میاره، وارد گودش میکنه. مولوی رابطه رو خوش ترسیم میکنه، گفت موسا رو به وقت دل خدا. وقتی موسا به این سرفست رسید که خودش تقاضا داشت، خدا استراتژی داشت، در اون وادی تقاضای پیشینی و انرژی پیشینی موسا با این ایده خدا که صحبتش در تاها شد و خودش تحلیل شرایط رو گرد و توضیح داد پیوند میخوانند. آتش اونجا روشن میشه، آتشی که وجهش گرم و بخشی خداست، وجهش هم آتش هم در درون موسا بوده. چرا این همه هم اسرار موسا گزینش نشدن؟ گفت موسا را به وقت دل خدا که گزیده دوست میدارم تو را، یعنی کسی که من فراوردمت به خاطر ویژگی هایی که داشتی، آسیل سری، پروژه برای خودت تعریف کردی، هم آبی هم درختی داری، خودتو گسترش میدی، داری خودتو توسعه میدی، پس من هم ویژگی هایی تو بخشیدم، در دیگ فراوری فرستادم، داری مربا میشی، پس من با تو هم پیوندم، با تو علاقه ای دارم. اگر ابراهیم خلیل خدا بود، موسی در حقیقت کلیم خداست. از این بعد میشی یار گرما و گلستان من، من به تو میگم، تو به من میگی، استراتژی به تو عرضه میکنم، تو منوی تقاضاهاتو بدی، من منوی تقاضاتو برآورده میکنم، تو اگه نکتت زبان داری آمان فسیح رو کنم، پارون فسیح رو کنم رو برام میدم، اگر میترسی من ارتباط میدم، برو 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 برو. این قضا موسی است، قضا تاها موسی است. تاها سر 35 مثل کورال کارعرف، کارعرف اتریشی، موسیقی بچه ها آموزش موسیقیشون با کارعرف اتریشی سرا میشه. کارعرف اتریشی یاد میده به کودک، خود کورال کارعرف هم که بشنری آرام شروع میشه، به اوج میرسه. این تاها مهمتر تاهای موسی، تاهای این قضا، تاهای این گوز میده به خرده یک منشوق درسه، عرضگرد نیست، سیغه کن نیست، پسر خپله در قطار نشین نیست که به همه نظر میاندازه. باید بعد رشت میومده به اتفاق و ویژه یفتاد.
مثلا سال هفتاد شب عید هفتاد من رفته بودم برای پژوهش برنج رشت.
اون موقع سواری های رشت هنوز بنز بودن.
من سوار بنز شدم، موقع جلوان دو نفر نشستم، یه نفر سوار شد بقل من نشست، من بین او برامنده بودم. این دوتا کار کرد
از اول سوار شدن،
یعنی مثلا ما دومیم از رشت را افتادیم بوده مثلا هفت سیدیم تهران چهار ساعت بودیم. دو تا کار کرد، یکیش خب ببخشید همش دستش تو بینیش بود، دوم از روبرو و از بغل هر ماشینی رو میره زن دختر اون ماشین رو نگاه میکرد. یه هنر عجیبی داشت، هیچ موردی رو از دست نداد. ولی این افرادی که در حقیقت خدا سمبولشون میکنه افراد اینطوری نیستن، اهل لحظه، اهل طمع، اهل دید زدن، اهل خود چرانیدن و چشم چرانیدن و ذهن چرانیدن نیستن. یه پروژه تعریف میکنن، وقتی اون بینه پروژه جدیست اون هم باشون جدی برخورد میکنه. خود کلام مولانایی بود موسی عابد رحمی خدا که این گزیده دوست میدارن تو را پایان میدیم انشاءالله. باز هفته دیگه ترتیبه سه‌شنبه. برای دو هفته دیگه دوستان یه نگاهی به تاها بکنن، به 72 مرکوس تا 89 و از این طرف به گزاره عراف و به گزاره شعرا نگاهی بکنن و بتونیم انشاءالله به یک درک مشترک از تاها و موسا و قضا انشاءالله برسیم. تکیه دوم جلسه قدیده به مسته. خیلی خوب شکر.